غم شد من اگه پریشونم، تو بعد من به یادش به ترانه میخونم، من پر حس نیازم تو نجیب و بیهم، تا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم، دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه ی غمه تو این شب، میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، لب تشنگی میمونه رو لبا، ما همه دستامون جبونه، دلامون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا، دلو از این قفس رها کن، قفس غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خوابه و رویا، دل اگه خونه ی غم شد، من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم، من پر حس نیازم، تو نجیب و بیهم، تو دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم.
سلام، امروز به سطح شهر اومدیم تا چند تا سوال از مردم بپرسیم، با ما همراه باشید. خانم، به نظر شما بیابان به چه جایی میگن؟
بیابون به جایی میگن که دار و درخت نداشته باشه و کبیر باشه،
جایی که خشک هواش و بارون زیاد نمیاد.
خب به نظر من بیابان به جایی گفته میشه که بارش بارون توش کم باشه و کبیر باشه و گرم و خشک باشه.
خب این جای بیدار و درخت و خشک به نظر شما پتانسیل و ظرفیتی هم داره؟ اگر داره ظرفیتش چی هست؟
ظرفیت برای عکاسی عروسومات به نظرم خیلی میتونه گزینه خوبی باشه و حالا کمپ‌های گردشگری.
خب به نظر من میتونیم به عنوان گردشگری ازش استفاده کنیم، یعنی گردشگر با مثلا بریم اونجا و تفریح کنیم.
شما خودتون تا حالا رفتین؟
بله، من به کویر مصر رفتم.
کویر مصر، بسیار عالی.
کویر و بیابان چون نگینیست زیبا و رخشان، تو گویی این قطعه از من تافته جدا بافته است، نه چیزی میبینی نه صدایی میشنوی، اما در دل همین سکوت ماورایی رزق فراوان و روزی به وفور است.
زمین آرامش توست، هشدار که آرامش خود را نخراشی.
من زمینم.
به نام خدا، اینجا صدای زمین، من سید رضا غازوی هستم. امیدوارم که برنامه‌های قبلی ما رو شنیده باشید. اگر نشنیدید این برنامه رو حتما از دست ندید. این برنامه می‌خوایم به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بیابان بپردازیم. در خدمت دکتر خسروی و دکتر خلیقی هستیم از اساتید دانشگاه تهران. آقای دکتر خسروی، خیلی خوش آمدید به صدای زمین. می‌خوام ازتون که بیشتر در مورد پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بیابان برای ما صحبت بکنید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیزتون جهت دعوت این جانب به برنامه صدای زمین. اینکه مناطق وسیع از کشور ما مناطق خشک و نیمه خشک هستش، حدود 2/3 بگیریم 75 تا 80 درصد کشور ما مناطق خشک و نیمه خشک هستش و خوب هستش به جنبه‌های عدید مثبت بهش نگاه کنیم. از یه جهت میشه به عنوان خطر بهش نگاه کرد، بذاریمش کنار، بریم سراغ اون فرصت‌هایی که وجود داره تو مناطق بیابانی. فرصت‌هایی که وجود داره، اولین چیز شاید بحث گردشگری باشه که به خوبی بهش اشاره کرد. حالا دیگه میتونیم بریم بپردازیم به انواع گردشگر اگه خواسته باشیم، توریسم و اینا خواسته باشیم، از نظر فرهنگی بهش بپردازیم، مثلا توریسم تاریخی بریم، ورزشی بریم. تمام اینا تو مناطق بیابانی هم وجود داره، انواع توریست که وقتی که مطرح میشه یا زیارتی، چون که به زیارتی رو مطرح کردم ما بیشتر توریستایی که وارد کشور میشن از خارج زیارتی هستن. شما در نظر بگیرید که ما 1 میلیارد مسلمان داریم، از این 1 میلیارد حدود بین 200 تا 300 میلیون فکر کنم 270 300 میلیون چی هستن؟ شیعه هستن. ما 10% اینا رو خواسته باشیم جذب کنیم در کشورمون، میشه چیزی حدود 27 تا 30 میلیون در سال میتونیم شیعه وارد کشورمون بشه، توریست زیارتی بس این هستش. ورزش هم در نظر بگیریم پتانسیل خیلی زیاد میشه بطن. مثلا ورزش، مسابقات مثل شتر سواری، به عنوان مثال دارم میگم، این از این جنبه میشه بهش پرداخت.
صدای زمین،
من زمینم.
یه جنبه دیگه هست، بحث گیاهان دارویی هستش تو مناطق بیابانی. اینه که چرا بسیاری از گیاهان دارویی و صنعتی ما اکثرا تو مناطق بیابانی هستن. خودش جالب توجه هست، یعنی میشه که ما استفاده میکنیم گیاه تو این مناطق تحت شرایط تنشی قرار میگیره، میخواد آب رو جذب کنه، میزان املار رو در داخل خودش بافتای خودش افزایش میده و بعد ما تحت عنوان گیاهان دارویی ازش استفاده میکنیم. جزء پتانسیل ها هستش. یه بحث دیگه هست، بحث انرژی های نو هستش، انرژی باد هست، انرژی خورشید، زمین گرمایی هستش، پتانسیل انواع انرژی در حتی بایومس گیاهی زیستوده میتونیم بهش بپردازیم. در کشور ما خیلی زیاد هستش انرژی های نو، بخصوص در مناطق بیابانی انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی میشه بهش پرداخت. بسیاری از معادنی که بهره برداری میشه، کانسارها تو مناطق بیابانی هستش. از یه جنبه دیگه که بهش بپردازیم، بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های ما الان به عنوان معادن داره ازش استفاده میشه، استخراج نمک هستش، گوگرد هستش، منیزیم هستش، نمیدونم معدن پتاس اصفهان و شنیدی سمت خور بیابونه، اینا خودش جزء جنبه‌های این مناطق هست، مناطق بیابانی. خواستم بهش اشاره کنم، بحث سلامت هستش، بحث طبیعت درمانی، مثلا تو مناطق بیابانی چشمه‌های آب گرم میشه بهش پرداخت، لجن درمانی، نمک درمانی، مثلا خواسته باشیم بهش بپردازیم تو بخش سلامت. یه بحث دیگه که شاید خیلی کمتر بهش پرداخته شده، بحث ژئوتوریسمه. اینه که مثلا شما، به عنوان مثال دارم میگم، سازندهای زمین شناسی خودش یک ژئوتوریسم، یعنی به پتانسیل مناطق نگاه کنیم به عنوان یک ژئوتوریسم،
میتونه توریست جذب کنه،
میتونه توریست جذب کنه، بس یعنی عوارضی که از نظر ژئومورفولوژی تو مناطق وجود داره مثلا توریست جذب کنه. بحث گلفشان ها هستش، سمت جنوب کشور چابهار رو داریم، همین هرم های ماسه‌ای، تپه های ماسه‌ای، باتلاق ها هستش، بحث در سمت شهدار، یاردانگ ها، کلود ها، اینا میتونه توریسم جذب کنه، مثلا بشه گردشگری تجاری. از نظر پتانسیل اگه خواسته باشم نام ببرم، این پتانسیل ها وجود داره، حالا میشه جزئی به هر کدومش پرداخت. یه اشاره این خواسته باشم بهش کنم، در کشور ما از نظر تنوع زیستی، بحث پوشش گیاهی، جانوریمون در دنیا پنجم هستیم. از نظر اماکن تاریخی و فرهنگیمون رتبه دهمو در دنیا داریم. بحث معماری مناطق بیابانی، خب بحث قنات تو این مناطق هستش، آبنبارهایی که تو این مناطق وجود داره، مساجد، خانه‌های گلی توی یزد هستش، بادگیرها را از ذهنم رفت، تو مناطق بیابانی وجود داره که این پتانسیلی است که میشه خوب بهش اشاره کرد و ازش استفاده کرد.
همونطور که میدونین کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، اونها هم کبیرهایی دارن مثل ما. به نظر شما بیشتر اونا استفاده میکنن از کبیرهاشون یا ما؟
اینو نمیدونم، ولی ما به نظرم خیلی میتونیم بیشتر از کبیرامون استفاده کنیم و
میتونیم بیشتر استفاده کنیم. بله. پس ما کم استفاده میکنیم.
بله.
فکر کنم کشورهای خارجه بیشتر استفاده کنن، چون تو رسانه‌های اجتماعی زیاد دیدم عکسشون رو، مثلا با شتر عکس میگیرن در کبیر.
صدای زمین،
من زمینم.
آقای دکتر خلیقی سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر خلیقی خواستم ببینم که ما در کجاهای ایران میتونیم در بحث گردشگری در کدوم کبیرها سرمایه گذاری کنیم و چرا سرمایه گذاری ها صورت نگرفته در این زمینه؟
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. در رابطه با گردشگری و در مجموع شاید پتانسیل های بیابان میتونم بگم که بیابان هم خب زیبایی های خودش رو داره و شرایط منحصر به فرد خودش رو داره که در جاهای دیگه ممکنه که دیده نشه و هر بیابان شاید برای خودش این حالت منحصر به فرد بودن رو داره. از جنبه هایی که حالا میتونم به مواردی که دکتر خسروی گفتن اشاره بکنم یا اضافه بکنم، حیات وحش منحصر به فردی هستش که در بیابان ها وجود دارن. حتما شما و بسیاری از شنوندگان مستحضر هستید که یوز پلنگ آسیایی فقط دیگه در ایران در مناطق بیابانی ما وجود داره. از جنبه‌ای هستش که خب شاید جای دیگه واقعا نشه همچین چیزی رو داشته باشیم. حالا در رابطه با خود کبیرها و بیابانهایی که ما داریم، با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارن، حالا فاصله از دریاها و فاصله از منابع رطوبتی، شرط منحصر به فرد خودشون هم پیدا میکنن، مثل کبیر مرنجاب، مثل کبیر شهداد، که پتانسیل ها یا شرایطی رو به وجود میارن که در هیچ جای دیگه کره زمین شاید به اون صورت نیست. نمیدونم مطلع هستین یا نه، رکورد گرمترین نقطه کره زمین بر اساس شواهد ماهواره‌ای در واقع در ایران هست، در کویر شهداد هست. بسیاری از علاقمندان به دیدن جاهای خاص در کره زمین دوست دارن جاهای خیلی سرد، جاهای خیلی گرم، جاهای خیلی مرتفع رو ببینن، همونطوری که قله اورست برای خودش جاذبه‌ای رو داره و خیلی دوست دارن در اون نقطه قرار بگیرن. در مناطق گرم هم این پتانسیل وجود داره و واقعا دوست دارن این نقاط رو ببینن.
ابتدا شب در کویر تنهای تنهای تنهاست، اما ستاره ستاره به آسمان شب اضافه می شود. ماه می آید، جنبندگان شب راه بیابان می پیمایند و رستنی ها در خواب فرو می روند.
در مورد انرژی های نو، خب همونطور که اشاره شد ما مناطق کویری بسیار زیادی داریم در کشور که پتانسیل این رو دارن که ما بتونیم بهره برداری بکنیم از انرژی های نو، مثل پنل های خورشیدی، مثل انرژی باد، مثل انرژی زمین گرمایی. آقای دکتر خسروی، اولا این که خب با توجه به این پتانسیل چرا در کشور ما توجه نمیشه به این مسئله، و دوم این که آیا مسئله زیست محیطی ممکنه با این انرژی ها پیش بیاد برای ما یا خیر؟ مثلا چیزی که من شنیدم این هست که وقتی که یک نیروگاه خورشیدی در یک منطقه افتتاح میشه، دمای محیط رو تا حدودی بالا میبره و ممکنه یک سری مخاطرات زیست محیطی هم برای اون اکوسیستم داشته باشه. میخواستم ببینم این هم آیا درست هست یا خیر.
دیدی که میتونیم از انرژی های نو استفاده کنیم، نام ببریم انواع مختلفش رو، بعد بیایم سراغ سوالی که شما مطرح کردید، عدم توجه در کشور خودمون. ما انرژی خورشیدی داریم که میتونیم مستقیم استفاده کنیم، مثل پنل های صفحات خورشیدی که شما بهش اشاره کردید، بحث انرژی باد، زمین گرمایی، زیستوده هست، بحث موج هستش، انرژی کشندی و انرژی برقابی. اینو از این جنبه اشاره کردم که ما وقتی که انرژی نو مطرح میشه اینو در نظر بگیریم که ما یه سری بیابان های داخلی داریم، یه سری بیابان های ساحلی داریم. تو بیابان های ساحلی مون هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی حتما نیام سراغ مناطق مرکزی کشورمون. توی سواحل میشه از انرژی باد استفاده کرد، میدونم انرژی موج استفاده کرد. اینا مواردی است که خواستم مورد توجه قرار بگیره. خب شما انواع مختلف انرژی ها رو که مطرح کردید، الان یه بحث زیست محیطی رو واسه مثلا انرژی خورشیدی مطرح کردید. پتانسیلش در کشور ما خیلی بالا است. ما 305 روز آفتابی کشورمون میتونیم داشته باشیم. از آینه های خورشیدی اگه استفاده کنیم، درسته درجه حرارت محیط افزایش پیدا میکنه، شاید باعث بشه بعضی از پوشش گیاهی منطقه عوض بشه، منقرض بشن، پوشش جانوری گیاهی عوض بشه، باید توجه قرار بگیره. ولی میتونیم استفاده داشته مثل آبگرم کن های خورشیدی تو مناطق دور افتاده ازش استفاده کنیم. و اینی که ما چرا سراغش نمیریم، به خاطر این هستش که سوخت های فسیلی در کشور ما اینقدر ارزون هستش که اصلا واسه شما به صرفه نیست برید سراغ انرژی های نو. درسته بعضی ها از این دیدگاه نگاه میکنن، میگن انرژی های نو هزینه اولیه زیاد هست، ولی در طول زمان دیگه شما هزینه ای ندارید. ولی من به شما دارم میگم یک آبگرم کن خورشیدی اگه خواسته باشید راه اندازی کنید، در حال حاضر حداقل میشه 20 میلیون. حداقل
هزینه های نگهداریش هم قطعا خواهد بود.
دقیقاً میشه 20 میلیون. شما 20 میلیون رو بذارید داخل بانک، سود بانکی که به شما میدن میشه 400-500 هزار تومان، ولی پول آب و برق تو منطقه روستایی اینقدر نمیاد شهری. به این خاطر هستش که ما انرژی اینو در کشور ما مثل اگه خواسته باشیم در دنیا مثلا بگیریم یک آدم مسنسال، در کشور ما مثل یک طفلی است که دو سه روزه مثلا به دنیا اومده. میزان استفاده از انرژی نوعمون در کشور ما
زمین با ناز انگشتان تو سبز می شود.
من زمینم.
آقای دکتر خلیقی، در کل ما باید چه رویکردی رو در مواجهه با بیابان‌هامون و استفاده از پتانسیل اونها پیش بگیریم و چه عوایدی میتونه برای ما داشته باشه اینکه به درستی بتونیم از پتانسیل‌های بیابان استفاده بکنیم؟
حالا نه فقط بیابان، هر پتانسیل دیگه‌ای که در کشورمون داریم، اول از همه بس خوب شناساییش بکنیم و بعد از شناساییش بیایم ببینیم خب چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم. بیابان هم حالا چون موضوع صحبت هست، بیابان هم تا جایی که میتونیم بسی پتانسیل هاش رو اول بشناسیم، از بابت انرژی های حالا تجدیدپذیر بگیم شاید بهتر باشه تا انرژی های نو، چون دیگه خیلی هم نو نیستن، چندین ده سال گذشته ازشون، و بتونیم حالا از جنبه های گردشگری، از جنبه های دیگه استفاده کردن ازشون رو ترویج بکنیم و به مردم بشناسونیم که بتونن هم داخل هم خارج از کشور بتونن بیشتر از این ازش استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از شما که تا اینجا همراه ما بودید. از اساتید هم سپاسگزارم. خیلی ممنون. تا برنامه بعدی صدای زمین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زمین مرا به آینده برسان.
شکفتم تو ندیدی من، رفتی و افسوس نچیدی من، رفتی و افسوس نچیدی من، ماندم و پژمرده شدم ریختم تا که به دامان تو آویختم، تا که به دامان تو آویختم، هر چه شکفتم تو ندیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا، ماندم و پژمرده شدم ریختم تا که به دامان تو آویختم، تا که به دامان تو آویختم. دامن خود را متکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نریز، دامن خود را تکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نری، وای مرا ساده سپردی به بام، حیف که نشناخته بردی ز یاد، حیف که نشناخته بردی. پنجره را باز گذاری اگر، پنجره را باز گذاری
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیکه. هنوز و همچنان عیدتون مبارک باشه. ولی عشق من واقعا بعضی وقتا احساس میکنم که حوصله‌ام سر رفته. چشمم کی اومدی اینجا؟
با اینجا بودم دیگه، چیکو پیکو ما با هم اجرا میکنیم و یادت رفته؟
میگم چشمم، پاشو بریم خونه بابات.
اوپو چشمم، پاشو بریم خونه یه بابات. حرفای جدید میشنوم امیر.
دلم برای پدرزنم تنگ شده.
نمیشه.
چرا؟ تو مشکلت اینه؟ ایدیه؟
آره.
باشه الان حلش میکنم.
الان حلش میکنی؟
آره، زنگ میزنم به امین صبوری.
امین صبوری کیه؟
بذار ببینم جواب میده. ببین این یه چیزی داره که نیاز باباته.
چیه نیاز بابای من؟
الان خودش میگه.
الو الو
الو، آقای صبوری. سلام، خوبین؟
سلام، ممنون.
شما واقعا آدم صبوری هم هستین یا نه؟
تا یه مقدار، بعد از اون نه. آره.
یعنی الان اختاری بود به من دادی دیگه، یعنی حواسمو جمع کنم.
نه نه،
سلامت باشی.
کلی گفتم قربونت. سلام،
خوبی آقای صبوری؟
ممنون، مرسی.
چه خبر و چیکار میکنی؟ سال نو مبارک باشه.
همچنین سال نو شما مبارک باشه.
قربان شما.
آقای صبوری، هنوزم کار طنز انجام میدین؟
طنز؟ نه، اون یکی دیگه بود.
آها،
کدوم صبوری رو میگی؟
علی.
علی صبوری؟ شما آقای چیه صبوری؟
من امیرم.
نون داره.
بله بله.
خب آقای صبوری، چند وقت بود تو نوبت بودین که باهاتون تماس بگیریم؟ 15 سال.
یادم نمیاد، خیلی وقته.
واقعا
امروز قسمت شد در خدمت شما باشیم. آره. میدونستین شاید این گفتگو بتونه کسب و کار شما رو یهو عظیم رو به مرور کنه؟
میدونستین میدونستین
ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله. خب چی کار میکنین آقای صبوری؟
ما تو کار کمربند هستیم.
اوخ. یه جوری گفتی ترسیدم.
چرا؟
تهدیدآمیز بود. ما تو کار کمربندی.
باباهای قدیم بودن. ما تو کار کمربندیم.
الان کمربندش کارساز نیست.
نه، الان باباها بنده خدا زیاد کمربندی نیستن. بنده خدا.
کمربندی مگه جاده؟ زیاد کمربندی نیستن. خب آقای صبوری، این ایده یک کمربند از کجا اومد؟ خاطره ای داشتید تو کمربند؟
من میدونم یه بار آقای صبوری عموش خیلی آدم چیزی بود، بعد اومد و با کمربند بود. بعد چیز کرد آقای صبوری رو با کمربند زد، بعد آقای صبوری گفت من یه روزی تولید کننده کمربند میشم.
بله اینطوری بوده
تقریبا.
بابا امیر باور کن یه چیزی هست یا
امیر داموس.
آره هر چیزی داره درست پیشبینی میکنه و پیشبینی میکنه و درست.
حالا خودتون داستان واقعیشو بگین.
والا ما چند سال پیش هم پسرموم هم دومادمونم هستش،
ولی عمو در کار بوده. آفرین. آره. خب
این بنده خدا کارزای کمربن میزنن و بعد از چند وقت من درسم تموم شد میرم توی زباهن.
خب
بعد از اونجا دیگه از زبان خدافظی می‌کنیم، میایم ما هم می‌چسبیم به همین کمربند دیگه.
چرا نون تو کمربند بود؟ تو آهن نبود؟
بهتر بود. آهن سخته.
داغم هست.
شیفتی بود.
آها،
شما خودتون اصفهانین؟
ما نه، ما سمت سمنان هستیم.
آها، سمنانی هستین. خیلی عالی.
خب از در واقع شما سرمایه‌ای نداشتین دیگه، یعنی کار آماده و حاضر بوده، رفتین وسط کار.
تقریبا آره.
چی تقریباً کدومه؟ اونو به ما بگید. همه چی تقریباً بوده. چی شد؟ یه دفعه تصمیم گرفتید رفت، یعنی گفتید که چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ آهن سخت بود، کمربند راحت تر بود، رفتید اینطوری گفتید که منم میخوام با شما باشم، دستتون آره اینطوری آوردید جلو، اونا هم دستشون رو گذاشتن و گفتید دست به دست هم میدهیم و همه رو ما داریم میگیم. خب بعدش تعریف کنین چی شد.
آره دیگه اومدیم بازار دیگه.
بازار تهران؟
بازار تهران بله.
فقط هم کمربند؟
فقط هم کمربند.
چرمی
هم داشتیم اما جمع کردیم، هم چرم داریم هم مصنوعی.
یکی اگه بخواد مثلا بیاد علنی بگه، بگه من یه کمربند خوب میخوام، میخوام بچه‌مو حسابی باش ادب کنم، بهش میفروشین؟
آره.
چه صداقتی.
تربیت خیلی مهمه.
چه صداقتی. آقا بیشترین کمربندایی که میفروشین، بیشترین اجناسی که مشتری داره چه جنس کمربندیه؟
والا اگه مردم زورشون برسه همون چرمه.
چرم طبیعی یا مصنوعی؟
بله طبیعی.
طبیعی خب.
آره چون یه ذره قیمت هم کشیده بالا به خاطر همین.
شما چرماتون چرم چه حیوانیه؟
گاو میشه و گاو.
گاو میش.
چرم گاو میش.
یعنی گاوا همه چیشون به درد میخوره.
قابل استفاده است. آخه یه بار تو تلویزیون داشت راجع به خواص شترمرغ توضیح میداد.
خب.
میگفتش که از همه جای این شترمرغ استفاده میشه. بعد مامانم یه نگاه به من کرد و یه سری تکون داد و یه اینجوری منظورش چی بود؟
هیچی، همین دلش برام شطور مرغ سوخته احتمالا. آقا بفرمایید که الان چطوری کار میکنین؟ فقط تو فضای مجازی هستید یا حالا توی قسمت
شما تو بازار بودین دیگه؟ بازار پاخورش هم زیاده.
تو بازار بودن راست میگه. آره.
چرا به این فکر افتادین که حالا بیاین تو فضای مجازی هم یه صفحه ای را بندازین و کمربند بفروشین؟
حالا فضای مجازی هم که خب ما تو تهران هستی فقط میتونیم به مشتری که تشریف میارن مثلا در مغازه میتونستیم اینجا بهشون جنس بفروشیم، اما تو فضای مجازی یه تو کل ایران همه میتونن جنس رو ببینن و اینجوری راحت‌تر میتونن انتخاب کنن.
یعنی بعد از راه اندازی این صفحه اتفاقای بزرگی تو کارت افتاد؟
آره خیلی بهتر بود تا پارسال
بهار.
آره یه ذره سمت این استنا بسته شده.
آه افتاد.
چند وقته آره نمیتونیم بریم داخلش دیگه.
یعنی جای دیگه ای هستین که کار بکنید، محصولاتتون رو به نمایش بذارین؟
والا فعلا نتونستم.
چرا؟
دیگه وقتشو نکردیم بتونیم بریم تو چیزای دیگه.
آها.
فعلا هم فعلا بیشترین چیزش همین وقت بوده که نتونستیم.
دمه اید بازار چجوری بود آقای صبوری؟ مثل سالای گذشته بود یا نه؟
یه مقدار ضعیف‌تر بود اما بازم خدا رو شکر.
خدا رو شکر. خب آقای صبوری
بیشترین مخاطبای شما چه کسایی هستن؟ بیشترین مشتریاتون عروس دومادان که مثلا میان برای چه میدونم لباس دامادی بگیرن؟
هر کسی که شلوارش میخواد بیفته چی؟ یعنی
هر کسی که لاغر شده
آره دیگه اون که همون نیاز داره.
آره
ما حالا یه بار
مرد هستم.
آیه صبوری
نه میدونم مرد هستم، مثلا چه میدونم عروس دومادان میان و
نه حالا من یه خاطره بگم. آیه صبوری ما سوار هواپیما بودیم رسیدیم، بعد این خدا بگم چیکارشون رو گفت کمربندای خودتون رو باز کنید. ما باز کردیم رفتیم جلوتر واسه یه وضعیتی شد، یعنی درگیر شدیم باشون. شوخی دارن
یه کمربند دیگه بوده
نمیدونم گفت باز کنید.
شوخی که ندارن اون یه کمربند